نعوذ به من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و نصلی و نسلم علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. تجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در دومین جمعه ماه مبارک رمضان و در این پایگاه بندگی و عبودیت خداوند و وحدت و انسجام صفوف مسلمین، شما را به تقوای الهی و ذکر و یاد خداوند و شکر بر نعمتهای بیکران الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به حق ماه عزیز و مبارک رمضان تو را سوگند می دهیم که به همه ما توفیق معرفت خودت، محبت خودت و اطاعت خودت را عنایت بفرما. در ادامه آیاتی که در سوره بقره در باب انفاق آمده بود، آیات ادامه اون را در این خطبه در لحظاتی که فرصتی هست در حد یک ترجمه و توضیح اجمالی عرض میکنم. عرض کردیم که در سوره بقره از آیه 260 تا 274 14 آیه مبارکه هست که با بحث انفاق و بذل و بخشش و گذشت در راه خدا ارتباط داره. و بعد از این 14 آیه‌ای که در باب انفاق وارد شده است، چند آیه هم در مسئله ربا و تخلفات اقتصادی نازل شده. از این آیات 14 گانه 2-3 آیه را در جلسه قبل و خطبه قبل اجمالاً توضیح و تشریحی شد و ادامه اون این آیات هست. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبعها ادا و الله غنی حلیم. بعد از اینکه یک مثالی را خداوند در باب انفاق در راه خدا فرمودند که در خطبه قبل توضیح داده شد، این آیه می فرماید که سخن نیکو و بخشش از صدقی که دنبال اون آزار و اذیت باشه بهتر هست. یعنی علی رغم این که انفاق و بذل و بخشش در راه خدا اون همه مثوبت دارد و اجر و ثواب الهی شامل اون می شود، در این حال اگر قرار شما این است که انفاقی بکنید، بخششی بکنید، ولو اینکه ابتدا هم برای خداست، اما دنبال اون آزاری برسانید. مالی را در راه خدا می دهد، اما دنبال اون عملی را انجام میده که ثواب اون را حبط میکنه، از بین میبره. این آیه شریفه میفرماید بذل مال و انفاق به فقرا و مستمندان با همه مثوبت‌ها و اجرهایی که دارد، اگر با نیت الهی نباشه یا همراه منت و آزار به دیگران باشه، اینجا بهتر اینه که انسان صدقه را نده ولی رعایت احترام دیگران را بگذاره. این آیه، این نکته مهم تربیتی که از این آیه استفاده میشه همینه. اگر دیدید که مردی نیستید که برای خدا بذل و بخشش بکنید، یا به خاطر چند ریال یا یک کار خیر دنبالش بناس آزار و اذیت بیاد، اینجا میفرماد که قول معروف و مغفرتون خیر من صدقتن یتبعها ادا. خوب با دیگران حرف زدن، برخورد و معاشرت نیکو با مسلمین و افراد جامعه داشتن و بخشش از دیگران و عفو و اغماض از دیگران از صدقه و کار خیری که دنبال اون آزار و اذیت باشه بهتره. یعنی قبل از این که شما صدقه و کار خیر و کار نیکتون بخواهید بهش توجه داشته باشید، باید بدونید که ارزش دیگران را باید رعایت بکنید. احترام به دیگران، ارزش گذاری روی شخصیت دیگران، این رو بهش توجه داشته باشید. نمونه روابط خوب در جامعه اسلامی اینه که انسان اولا خوب و نیکو با دیگران حرف بزنه، و ثانیا اگر بدی هم از دیگران به او رسید، عفو و اغماض و بخشش داشته باشه. تمام نیکی در روابط و معاشرت خوب که اون همه ثواب داره و در ماه مبارک ثوابش خیلی مضاعف هست، تمامش به این دو کلمه برمیگرده. با افراد با خوبی سخن بگویید، و اگر مورد طعن و اذیت قرار گرفتید، عفو و بخشش داشته باشید. شما حساب بکنید یک جامعه یا یک خانواده اگر مبناش همین دو تا کلمه باشه، قول معروف و مغفرتون، سخن خوب و نیکو، نه حرف تند و آمیخته با اذیت و آزار و طعن و غیبت و تهمت و آزار، نه، سخن نیکو. این یک. دوم، بخشش در موقعی که مورد تعرضی قرار میگیری، مگر اونجایی که خود خدا دستور داده که اونجا نباید ببخشی، جای امر معروف نهی از منکر و موارد خاصش در گناه. این دوتا کلمه را از این آیه استفاده میکنیم، و این بهتر از اینه که انسان انفاق بکنه، کار نیک بکنه و دنبالش دیگران را اذیت بکنه. در احادیث شریفم زیاد ما احادیث شریف در این زمینه وارد شده، و در ماه مبارک بالخصوص این مسئله مهمه که در احادیث المسلم من طبق نقدها من سلم الناس یا سلم المؤمنون من لسانهی. مؤمن و مسلم کسی است که مردم از حرف او و از زبان او در امنیت باشند. شما با دیگران که برخورد میکنید، قرار بر این باشه که معاشرت نیکو و گفتار خوب رد و بدل بشه. این گفتار معروف مقابل غیبت هست. حرفی که در او غیبت باشه، تهمت باشه، استهزا و مسخره باشه، آزار دیگران باشه، اینها همه قول منکر هست. قول معروف، کلام نرم و متین و منطقی و به دور از غیبت و تهمت و فحش و ناسزا به همسال اینهاست، این قول معروفه. و دومش هم مغفرت، یعنی بخشش. اگر هم دیگری با تندی با تو برخورد کرد، بنای تو بر گذشت باشه، مگر اونجا که دین به تو میگه اینجا نگذر. پس آیه شریفه میفرماد که سخن نیکو و بخشش از دیگران در مسائل شخصی، نه مسائل دینی، این بهتر از صدقه‌ای که دنبال او آزار باشه. البته صدقه در سیاق آیات همون صدقه مالی است، یعنی اینکه انسان از مالش برای خدا دیگران را اطعام بکنه و رسیدگی بکنه، اما انحصار به این نداره. در احادیث در وسایل شیعه یک بابی هست به نام اینکه چون چند روایت داره اونطور که یادم میاد که کل معروف صدقه، هر کار نیکی حکم صدقه داره. اگر اون روایت شریفه رو در نظر بگیریم، صدقه در قرآن همه کارهای نیک رو میگیره، احتمالاً اینجور باشه. خب پس خوب حرف زدن با مردم، ادب در رفتار و در گفتار داشتن و مؤدبانه حرف زدن و بخشش از لغزش دیگران در مسائل شخصی، این بهتر از کار نیکی و انفاقی است که دنبال اون آزار و اذیت باشه. این معنای آیه است. البته به تناسب مورد آیه در مفسرین فرمودند که منظور در یکی از مصادیق این قول معروف و مغفرت جایی است که کسی با آدم مراجعه میکنه برای کمکی. خب کسی که به شما مراجعه میکنه برای اینکه کمکی به او بکنی، مشکلی رو از او حل بکنی یا کمک مالی به او بکنی، این دو جور ممکنه که برخورد بکنه. یه وقتی مؤدبانه و متین با شما مطرح میکنه، میگه این مشکل دارم. اینجا جای قول معروفه، ولی اون که در روایات هم داره، اگر نمیتونیم مشکلش رو حل بکنی، با نیکی با او حرف بزن، با ادب و رعایت شخصیت او با او حرف بزن. همین اندازه که او آبروی خودش رو به گرو گذاشته و پیش تو آمده، خدا هم لطفی داشته که یک چیزی دست تو بوده، همین اندازه برای او کافیه. تو با او نیکی حرف بزن. اگر به حالت عادی اومد، قول و معروف یعنی جایی که به کسی شما مراجعه میکنه برای کاری. خب اگر بنا نیست انجام بدی، حداقلش اینه که با خوبی با او حرف بزن، مؤدبانه و منطقی و متین با او حرف بزن، تندی نکن با او. صورت دومش اینه که کسی به شما برای کاری مراجعه بکنه و با تندی هم بگه اینجا و مغفرتون. اینجا هنر شما اینه که بخشش داشته باشی، یعنی علی رغم تندی او تو خود رو کنترل بکنی، که کار مشکلی هم هست چون به احساسات انسان برخورد میکنه، در این حال خود رو کنترل کن. تا وقتی که مسائل شخصی و عواطف و احساسات شخصی تو در کاره، با نیکی حرف زدن و با بخشش از تندی کسی که به تو مراجعه میکنه مواجهه با دیگران بشو، اون وقت اینجور برخورد بکنی بهتر از اینه که کارشو حل بکنی ولی دنبالش اذیتش بکنی، دنبالش طعنه بزنی، دنبالش آبروش رو ببری. به یک نوع اذیت هم که در احادیث وارد شده اونه که انسان مشکل کسی رو حل بکنه، اون نمیخواسته بدونه که شما این مشکلش حل کردی، جلوی دیگران بگه که بله او به من مراجعه کرد و من اینجوری مشکلش حل کردم، در حالی که او دلش نمیخواد دیگران بدانه، افشاء سرش بکنه. اینا دیگه مصادیق قضیه است که در احادیث وارد شده. اصل آیه معناش همون است که عرض کردیم. و در آخر آیه می‌فرماد والله غنی حلیم، والله غنی حلیم. همونطور که خیلی از آقایون احتمالاً می‌دانند، این اوصاف خدا که آخر آیات میاد، این با مطالب آیات ربط داره. در بعضی جا ان الله علیم قدیر، این که گاهی می‌فرماد آخر آیه علیم، قدیر، غنی، حکیم، حلیم، حمید، مجید، این اوصاف خدا که در خیلی از آیات میاد، اینو مفسرین فرمودن، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون هم فرمودن، دیگران هم از قبل این رو داشتن، که اوصاف خدا که آخر آیات میاد، این با مطلب آیه ربط داره، یعنی متناسبه با مطلب آیه این اوصاف میاد. این در کلمات ایشون هست، قبلش هم در کلمات مفسرین عرفا این مسئله آمده و عرفا خیلی هم حرف دارن در این زمینه، که اوصاف خدا که آخر آیات میاد، این با آیه ربط داره. حالا با توجه به این قاعده کلی، اینجا مرحوم علامه دارن و تا حدودی واضح هم هست که والله غنی حلیم، دو تا صفت خدا اینجا آورده شده، خدا بی نیاز مطلق است و خدا بردبار و حلیم است. رب داره با اینجا. خدا بی نیازه، نکنید که ما که میگیم اینجا خوب حرف بزنید یا انفاق بکنید و این دستوراتی که خدا به شما داده این بر اساس نیاز خدا نیست. خدا هیچ نیازی نداره، این برای کمال روحی و معنوی خود شما. دستورات خدا و فرامین الهی و تکالیف الهی اینها بار نیست بر دوش شما، ولو اینکه به ظاهر بار بر دوش شما، اما در واقع اینها منشأ آزادی ماست. روزه و تکالیف الهی، انفاق در راه خدا، رسیدگی به دیگران، برخورد خوب و معاشرت نیکو با دیگران، اینها بار نیست که بر دوش ما تحمیل شده باشه. ما خیال میکنیم ظاهرش اینجوره، واقعش آزادی از شیطانه، واقعش آزادی از هواهاست، واقعش رهایی از قید و بندهاست و واقعش کمال روحی ماست. روزه برای اینه که ما به کمال برسیم، روزه برای اینه که جان ما در پرتو گرسنگی و تشنگی و محرومیت از تمتعات به کمال الهی برسه، فیوزات معنوی را با دم فرو بستن استفاده ببریم و کسب بکنیم. همه تکالیف الهی اینجوره. انفاق هم که میگیم بکنیم، یا اینکه میگیم خوب حرف بزنید با دیگران، حرفتون آمیخته با گناه نباشه، آمیخته با آزار دیگران نباشه، حیثیت دیگران را ملکوک نکنه، این خدا بهتون نیاز نداره، این کمال خود شماست. والله غنیون، دنبالش هم حلیمون، هم با اون مغفرتون ربط داره. یعنی اینکه ما میگیم دیگران اگر به تو متعرض شدن و آزاری به تو رسوندن تا منافع شخصی هست ببخش، این خدا هم حلیمه، یعنی تو هم به خدا اقتدا بکن و بر اساس اون صفت خدا عمل بکن. خدا حلیمه، اگر خدا بر اساس حلم و بردباری عمل نمی کرد، همه ما تو همین دنیا بایستی در عذاب الهی بسوزیم. ما خیلی بار گناهان داریم، ما دچار خیلی لغزش ها و خطاهای فراوانی هستیم، مگر گناه چیز کمی است؟ گناه چیز کمی نیست، گناه کمر انسان را در مسائل معنوی و ارزش های الهی میشکنه. گناه یک انسان و یک جوان را از بارگاه قرب ربوبی دور میکنه و خود گناه آثار مضرت بخشی در همین دنیا داره. اینکه خدا میبینید که فوری شما را مؤاخذه نمیکنه، خدا راه توبه را باز گذاشته، شما را دعوت به بازگشت کرده و طبق احادیث در ماه مبارک رمضان بیشتر باب توبه باز هست، در شب و روز جمعه بیشتر درهای رحمت الهی و ابواب توبه به روی ما باز است، اینها همه لطف و حلم خداست. خدا مهلت میده، گناه کردی باز هم برگرد، بارها گناه کردی باز هم از درگاه خدا ناامید نشو. خداوند لطف داره، عنایت داره، مواقع خاصی را تعیین کرده، دعا برای شما گذاشته، سفره پربرکت دعا و توبه و انابه و تضرع را برای شما پهن کرده خدا. ناامید نشید و برگردید، خدا بر اساس حلمش از شما خواهد گذشت. و آیه بعد، یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الآخر. ای مؤمنین، ای کسانی که به خداوند گرویده اید و ایمان آورده اید، صدقات خودتون را، کارهای خیر خودتون را، قدمهای نیک خودتون را باطل نکنید با منت و آزار، مثل کسانی که مالشون را برای ریا انفاق میکنند و ایمان به خدا و قیامت ندارند. همونطور که در جلسه و خطبه قبل عرض شد، از این مجموعه آیات یک آداب و شرایطی برای انفاق استفاده میشه که سه تای اون تا به اینجا در آیات آمده. اولین شرط انفاق مثل هر کار نیک دیگر اینه که برای خدا باشه. کاری که برای خدا نباشه ارزش معنوی نداره و باقی نخواهد ماند. این یک. دوم این که کار نیک و خیر به دیگران با منت همراه نباشه، همراه دادن مال منت نباشه. و سوم این که آزاری را به او نرسانن. این سه تا شرطه. آیه می فرماد البته وقتی که ریا باشه از اول عمل انسان باطله. اگر کسی نمازش را، جماعتش را و عبادتش را برای ریا انجام بده، اون ریا مبطل عمل هست. و اون شرط بعدی منت و اذیت، ابتدا عمل را باطل نیست، چون منت و اذیت ممکنه اول همراهش نباشه. هر وقت منت و آزار آمد، اون ارزش صدقه و کار نیک از بین میره که حبط اعمال بهش میگن. بین اعمال نیک و بد حبط و تکفیر وجود داره. بعضی از اعمال سیئات و گناهان است که اعمال خوب را ثوابش از بین میبره، حبط میکنه، فرو میریزه ثوابش را. همونطور که بعضی از نیکی ها و اعمال خیر هم هست که جبران میکنه گناه را و آثار سوء گناه را برمیداره. اینه که فی الجمله خوبی و بدی و اطاعت و معصیت روی همدیگه اثر داره، تأثیر میگذاره. اینجا آیه میفرماد که منت و آزار و اذیت کار خوب شما را از بین میبره. ای مؤمنین به هوش باشید که انفاقتون برای خدا باشد و بعد از این هم که انفاق کردید کار خوبتون را، اجر خودتون را با منت و آزار از بین نبرید. حالا این در صدقات و انفاقات مالی، در اعمال دیگه هم همینجوره. اگر رزمنده بوده ای، اگر بسیجی بودی، اگر خانواده شهید هستی، اگر کار خیری کردی، اگر کار خیری در جامعه انجام دادی، این را همراه نکن با گناه، با منت و آزار. اون را بر اساس ریا و قصد غیر خدایی انجام نده. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. انبیای الهی، فرامین خداوند برای این آمده که بشر اینجور کامل بشه. پیامبران بزرگ الهی، پیامبر بزرگوار ما حضرت محمد ابن عبدالله، برای این آمدن که ما در پرتو این تعالیم جان بگیریم و به کمال برسیم. اگر روی افکار الهادی باشه میگه شما بیا کار بکن تو جامعه، به هر غرضی میخوای کار بکن، خدمت بکن، به هر انگیزهی که میخواد باشه. اما اسلام میگه نه، برای خدا قدم بردار، خودت را وصل به ابدیت بکن، خود را وصل به عالم غیب و ملکوت بکن در کار خیره. به این اکتفا نکن، اون کار تمام میشه. اونی که باقی میمونه اینه که کارت را رنگ الهی بهش بزنید، وصل به خدا بکنید. پس این شما صدقاتتون را با منت و آزار و کار نیکتون را باطل نکنید با منت و آزار، مثل اونی که از اول کارش را بر اساس دید مردم و ریا انجام میده و ایمان به خدا و روز قیامت نداره. مرحوم علامه طباطبایی میفرمان که این لا یؤمن بالله و یوم الاخر منظور این نیست که اصلا ایمان به خدا و روز قیامت نداره. این تو همین کاره، یعنی شما هر گناهی را که انسان انجام میده در محدوده اون گناهی که انجام میده انسان ایمان به خدا و روز قیامت نداره. اونجا ایمان ضعیف شده و از دست رفته. یه وقتی کسی اساس ایمان رو از دست داده، اعتقاد نداره، اون یه حسابیست. یه وقتی نه، اعتقادی داره اما اون قوی نیست که تو همه اعمال حاکم باشه. به همون اندازه‌ای که انسان مرتکب گناه و معصیت می شود، به همون اندازه ایمان خودش را به خدا و قیامت که اساس کمال انسان هست اون رو از دست میده. فمثلوهو کمثل صفوان علیه تراب فأصابه وابل فترکه سلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا و الله لا یهدی القوم الکافرین. مثل هایی که در قرآن آمده بسیار عالی و مضامین بسیار متنوع و جالبی داره. در این 14 آیه سوره بقره 4 تا مثل خداوند زده، بیشترش هم همش هم ربط داره با همون مسائل کشاورزی و امثال اینها. یک مثال زد برای دو تا مثال برای انفاق در راه خداست، دو تاش هم مال انفاق هایی است که برای خدا نیست، کارهایی است که برای غیر خداست. اولین مثال برای کاری که برای خدا باشه و انفاق در راه خدا که مثل حبت، اون مثالی بود که در خطبه قبل بیان شد. مثال دوم برای انفاق های غیر خدایی است. شما ببینید وقتی که باران رحمت الهی، باران خب مراتبی داره، باران معمولی یه باران‌های خیلی خیلی ضعیف و کمی تا باران‌های خیلی شدید سیلاسا. در عربی به اون باران سیلاسا و خیلی زیاد بهش میگن وابل، و به اون بارانی که حالت نم داره و خیلی کمه و قطرات ریزی داره این رو بهش میگن تل. وابل و تل، اون باران خیلی شدید پرخیل را بهش میگن وابل و باران خیلی کم را بهش میگن پل. خب باران اصلا اثرش برای اینه که زمین رو زنده بکنه، حیات زمین به بارانه، به این آب و برکت الهیست که از آسمان خدا برای ما نازل میکنه. منتها زمینه خیر و برکت وقتیست که زمینی هم که باران بر اون فرود میاد زمین مستعدی باشه. خدا یه مثالی میزنه، میگه شما فرض بکنید که در یک کوهی هست، یک جاییست که همه سنگه و سخته، روی یک سنگ بسیار محکم و سفت و سخت یه مقدار کسی آمده باشه خاکی ریخته باشه و رو اون خاک بخواد کشاورزی بکنه، تو یک زمین خیلی سخت یه کمی خاک رو از جایی بیاره روی این زمین خیلی سخت و بخواد تو اون خاکی که روی این زمین خیلی سخته دو مثلا 2 سانت 4 سانت 5 سانت خاک ریخته بخواد کشاورزی بکنه، سبزی بکاره، یه کار کشاورزی بکنه. تو این شرایط که زمین رو اینجوری آماده کرده ناگهان باران خیلی شدیدی بیاد، چطور میشه؟ باران شدید که اومد همه این خاک ها رو میروبه و از بین میره، سنگ میشه سنگ سفت و سخت و محکم، پیدا میشه همه خاک ها میره، کشاورزی هم اینجا اثری نداره. چقدر مثال زیبایی، آدم بیاد در یک جای سخت و سنگ سفت و سخت و محکمی خیال کشاورزی داشته باشه، یه خود خاک جمع بکنه اونجا به امید این که بناس کشاورزی بشه. ناگهان گرم کار که هست یا بعض کاشته ناگهان یه باران خیلی شدیدی بیاد، چطور میشه؟ یه دفعه حس میکنه که همه آرزوهاش از بین رفت، هیچ اثری ازش باقی نمون. چقدر مثال زیبایی. برادران، خواهران، اینها حقایق عالم غیبی خدا به صورت مثل ذکر کرده، اینها واقعیاتی است که ما از اونها فاصله داریم و خداوند به صورت مثلها و با این بیانها برای ما توضیح داده. خدا می‌فرماد اون انفاقی که در راه خدا نباشه، اون قدمی که برای خدا برداشته نشده باشه، اون کاری که برای خدا انجام نگرفته باشه، این مثل کشاورزی روی یک صخره سختی که باران شدیدی بر اون میباره و همش رو میروبه میره. این واقعیت عالمه. دل به دنیا مبندی، دنیا فانی میشه. اگر احترام دیگران، اگر مقام و منزلت را از دیگران میخواهی، اگر جلوی دیگران میخواهید خود را بالا ببری با اعمال نیکتون، این مثل اون کشاورزی روی صخره است، این باقی نمیمونه. ممکنه این آدمی که رفته اینجا کشاورزی بکنه چند روزی دلگرم باشه، بگه بله ما کاری کردیم و انشالله سبزی چی میکنیم، ولی بارانی که اصل اون بارانم رحمت دو، باران الهی متن رحمت خداست، اما دست این فرد ناآگاه که سپرده شد و این کشاورزی که دانا نیست، موجب میشه که همین باران پر از خیر و برکت و لطف و رحمت خدا وسیله از بین رفتن همه زندگی و کشاورزی او بشه، چون خودش تدبیر درست نکرد. این به خودش برمیگرده. بدی از باران نیست، در طبع باران اون بدی نیست، این از ناحیه خود اوست. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باران خلافی در لطافت طبعش نیست، او بد برنامه ریخت. اگر شما انفاقی کردید، اگر جبهه‌ای رفتید، اگر قدمی برداشتید، اگر خدمتی کردید، اما در عمق رنگ الهی نداشت، بر یک صخره دارید کشاورزی. باران که آمد تمام خواهد شد. اون باران، اون وقت خواهیم فهمید که هیچی دستمون نیست، دستها خالی. فمثله کار این شخص مثل اون صفوان، همون صفوان صخره سنگ، صخره سب و صخره رو میگن، مثل یه صخره ای که یه مقدار خاک بر او ریختن. فاصابه وابل، یک باران تندی آمد. فترک او سلا، اون رو به همون صورت صخره صلب و سخت در آورد و کشاورزی نیست. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچ چیزی از اونی که دنبالش کسبش بودن دستشون نیست. خاکش رفت، بذرش رفت، امیدش رفت، آیندهش رفت، همش رفت. چرا؟ برای اینکه در جای مناسب کار نکرده. کار برای غیر خدا همینه. والله لا یهدی القوم الکافرین، خدا قوم کافر را هدایت نمیکنه. این نظیر اون مثالهای دیگری، نظیر این در قرآن در باب چه آمده، مثلا حالا اینجا در باب انفاق هست، در سوره ابراهیم آیه 17 یا 18 است که روی کل اعمال کفار آمده. مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف، همون تعبیر اینجا آمده، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء و ذالک هو الضلال البعید. میخواهید براتون بگم که اعمال کفار داستانش از چه قراره و مانند چی؟ مثل اعمال کفار اینه. اینجا در باب انفاق در راه غیر خدا بود، اینجا مطلقه. اصلا اعمال کسانی که کارشون رنگ خدایی نداره این رو کاریه. مثل خاکستری است که در یک روز طوفانی باد و طوفان به او ببزد. خاکستری که در معرض باد و طوفان در یک روز طوفانی قرار بگیره، چه ازش باقی میمونه؟ خاکستری بذارید بیرون در معرض باد و طوفان در یک طوفان سخت، بعد از طوفان برید ببینید، ببینید هیچی ازش باقی نمونه. عملی که برای خدا نباشه، نمازی که برای خدا نباشه، روزه‌ای که برای خدا نباشه، خطبه‌ای که برای خدا نباشه، انفاقی که برای خدا نباشه، هر کاری که برای خدا نباشه، مثل خاکستری که در معرض وزش یک طوفان شدید قرار گرفته. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، هیچ چیزی از کسبشون دستشون نیست. سرمایه ها را از کف داده اند و دست ها خالی از نفع و سود و از سرمایه. و ذالکه و ضلال البعید، بندگان خدا این گمراهی دور هست. این گمراهیه که همه چی گمراهی اینه که انسان همه سرمایهش را از دست داده، عمرش را، جوانیش را، نوجوانیش را، انرژی و توان خودش را، مالش را، ثروتش را مصرف کرده، سپری کرده، سرمایه گذاری کرده، اما الان که بر میگرده میبینه که همه در راه غیر خدا. و ذالکه و ضلال البعید، یک کمیش مثل اون افرادیه که کار بد کردن، وقتی که میرن تو زندان اون وقت میفهمم که چشماشون باز میشه که چطور خلاف ها مرتکب شدن. مرگ یک حالتیست که همه این خلاف ها رو رو میکنه و اون وقت آدم میفهمه که و ضلال البعید. خداوندا به حق این ماه عزیز و گرامی تو را قسم می دهیم، دست ما بندگان عاجز و خاضع درگاهت را بگیر و از گمراهی ها به راه های هدایت و خیر رهنمون بشو. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزل الله في ليله القدر و ما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وإطرة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره واجتناب معصيته فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. بار دیگر همه شما خواهران و برادران گرامی و خودم را به تقوا و پارسایی و دوری از گناه به اطاعت دستورات الهی و ذکر و یاد همیشگی خداوند و شکر و سپاس بر نعمتهای الهی سفارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق کسب تقوا در این ماه تقوا و آشنایی با قرآن در این ربیع قرآن و رسیدگی به محرومان در ربیع فقرا عنایت بفرما. در هفته آینده تولد سبت اکبر نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله امام حسن مجتبی سلام الله علیه است، میلاد سبت اکبر پیامبر و امام بزرگوارمون را به حضور همه شما روزداران و نمازگزاران و به محضر بقیت الله العظم ارواحنا له الفدا تبریک و تهنیت عرض میکنم. همچنین در هفته از دیروز در واقع دهه مبارکه فجر شروع شد که یادآور پیروزی انقلاب و تحولات بزرگ در کشور ماست که این دهه را و این ایام را که یادآور پیروزی های حق بر باطل و تجلی اعجازهای الهی در این کشور هست، به حضور شما تبریک عرض میکنم. و عرض من هم در همین ارتباط با دو آیه‌ای که در سوره اعراف آمده است شروع میشه. در سوره اعراف اشاره به داستان تعداد زیادی از انبیاء بزرگ الهی شده و بعد از این که خداوند یک به یک انبیاء را، تعداد زیادی را از انبیاء نام میبرند و این که آنها مأمور شدند تا مردم را هدایت بکنند به راه خدا، بعد از آنها این آیه هست: و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. این قانون خداست. بعد از اینکه داستان انبیا را در این سوره ذکر می‌فرماید، در اواخر داستان تعدادی از انبیا می‌فرماید که این قانون ماست، وقتی که ما در میان امت‌ها پیامبری را مبعوث می‌کنیم، اون مردم را دچار امتحانات و آزمایش‌ها می‌کنیم، شاید که اونها در این آزمایش‌ها و امتحانات تضرع به درگاه خدا پیدا بکنن و به سوی خدا حرکت بکنن. یعنی قانون و سنت الهی این است که ما برای رهایی مردم، برای هدایت مردم، برای آزادی مردم از هواها و هوسها و شیطنتها، انبیا را ارسال میکنیم، انبیا را اعزام میکنیم برای هدایت مردم، رهبران الهی را برای اونها میفرستیم و قانون و سنت ما هم این است که با آمدن انبیا آزمایش ها پدید میاد. مبادا مؤمنان و کسانی که رهبران الهی میان اونها مبعوث میشن فکر کنن که مبتلای به آزمایش ها نمیشن. سنت خدا این است که بعد از آمدن انبیا آزمون ها برپا میشه، صحنه ها به وجود میاد تا نیکان و ناصالحان شناخته شوند و در این صحنه و در گیر و دار امتحانات الهی ادعی به مقام تضرع و بندگی و اخلاص درگاه خدا نائل بشن. فلسفه اصلی انقلاب انبیا، فلسفه اصلی تحولاتی که الهی بوده این است که بشر به کمالات معنوی برسه و برای وصول به اون کمالات داره که ما اونها را آزمایش میکنیم و البته آیات بعدش داره که اگر اونها پشت بکنن به این آزمایش، فأخذناهم بغتة وهم لا یشعرون. این قانون خداست. انقلاب شکوهمند اسلامی ما هم یکی از مصادیق این رهبران الهی و یکی از نمونه ها و تجلیات تحولات الهی. و وقتی که تحولی پدید آمد امتحان ها برپا میشه و اگر به امتحانات اون مردم پشت کردند، ما اونها را ناگهان میگیریم در حالی که خودشون نمیفهمند. و البته آیات بعدش داره که اگر اونها در امتحانات راسخ بمانند، ثابت قدم بمانند، صحنه های گوناگون امتحان را به خوبی پشت سر بگذارند، ما برکات آسمان و زمین را بر اونها نازل میکنیم. این فرمان الهی است، این وعده الهی است. و بعد از این دو سه آیه وارد داستان حضرت موسی میشه در همین سوره اعراف و بعد در جریان قضایای حضرت موسی، یکی از چیزهایی که از قوم بنی اسرائیل نقل میکنه خدا اینه. اینا همه داستانهای زنده روز ماست. و وقتی که دیشب این سوره اعراف رو میخوندم، آمدن انبیا، موضعی که مستکبرین مقابل انبیا میگرفتن و عده قلیلی که میگرویدن به انبیا و امتحاناتی که پدید میآمد و تحولاتی که پیش میآمد، این رو که میخوندم میدیدم که درست خیال میکنین آیات همین امروز داره برای ما نازل میشه. قرآن همیشه زنده است. قرآن همیشه با شما سخن میگه و پیام داره برای شما. قرآن رو گرامی بدارید. در ماه رمضان، ماه مبارک رمضان و در ربیع قرآن با قرآن انس بگیری. چقدر زیبا
داستان هود و نوح و انبیای الهی را بیان میکنه، آخرش هم سنت ما این است که نبیی که آمد امتحان برپا میشه تا مردم به تضرع برسن، متوجه خدا بشن. انقلاب ما هم همینه. بعد جالب اینه که دنباله این در با فاصله نسبتا زیادی از آیات در جریان قوم حضرت موسی که خیلی در قرآن در سوره اعراف آیات خیلی زیادی در مورد جریان حضرت موسی هست، در چند سوره دیگه هم هست از انبیایی که در قرآن خیلی آیات دربارش هست و درس‌های زیادی هم از اون آیات برای ما میتونیم اتخاذ بکنیم و بگیریم، آیاتی است که مربوط به حضرت موسی هست و قوم بنی اسرائیل. خیلی درس در این آیاته و همیشه درست آدم خیال میکنه که همین الان داره با ما حرف میزنه. این آیات در بین اون کلماتی که قوم بنی اسرائیل داشتن و موضع بدی که در مقابل پیامبر بزرگ خودشون داشتن، یکی از حرفاشون این بود: قالوا اودینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم و يستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. یکی از حرفهای مغرضین در برابر انبیا، در برابر موسی و در برابر پیامبران بزرگ الهی این بود که آدمهای کم ظرفیت و مغرض در برابر تحولات و انقلابهای انبیا و الهی میگفتن که چه فرقی کرد با قبل؟ قبل ما زحمت داشتیم، الان هم زحمت داریم. قبل از این که تو بیایی ما آزار و اذیت میشدیم، جنگ و سختی داشتیم، بعد هم همینجور بود. و خدا جواب میده که اینا برای آزمایشه. بیستید، اگر خوب ایستادی خدا شما را بر دشمنها پیروز میکنه. اون سختی و جنگ های قبیلهی قبل از اسلام اونها عذاب خدا بود و نکبتی بود که دامن جزیره العرب را گرفته بود، اما جنگ های بدر و احد و خیبر و حنین جنگ هایی بود که انسان ها در اون به قله های کمال می رسیدن، جنگ هایی بود که انسان ها را به اوج معنویت و قرب ربوبی خدا می رسندن. این جنگ با جنگ قبل مانند نیست، تشابهی نداره. اونها همه را نکبت می گرفت و جنگ براشون پیدا می شد، اما جنگ حق و باطل و تقابل حق و باطل شما را به اوج معنویت می رساند. آزمایش ها برای اینکه شما ساخته و پرداخته بشید. این برای اینه. و اگر در آزمایش ها خوب ایستادی، اون وقت خدا عسى ربكم ان يهلك عدوكم، دشمنان شما را هلاک خواهد کرد و شما را جایگزین اونها در زمین خواهد کرد و باز شما را می آزماید که وقتی که به شما سپرده شد چطور عمل میکنید. اینها قانون تحولات الهی که در قرآن آمده و انقلاب ما بدون هیچ تردیدی تجلی اعجاز الهی در این قرن بود. بارها این را عرض کردم و بارها این را شنیده اید که با معادلات سیاسی معمولی انقلاب اسلامی ایران اصلا قابل تصویر و تعقل نبود. کی فکر میکرد از همین نقطه شروع میکنم؟ کی فکر میکرد یک فردی و شخصیتی که در سنین پیری قرار داره و بالای 70 سال هست وارد یک انقلاب بزرگی بشه که همه دنیا را مورد تحول قرار بده؟ کم نگیرید تأثیر انقلاب را در دنیای امروز. دشمنهای دین به خاطر انقلاب ما تظاهر به دین کردن. حزب بعث عراق مبنای فلسفه حزبیش بر طرد دین بود، اما وقتی که دید یک انقلاب دینی با این عظمت جلو میاد، او هم تظاهر به دین میکنه. کانونهای فساد و دوری از خدا با انقلاب شما فرو ریخت. با همت جوانهای شما، با همت یک نسل بزرگ الهی، یک چیزی که در مخیله کسی خطور نمیکرد، با محاسبات کارشناسان استکبار و سیاست مداران و دانشمندانشون قابل تصویر نبود، محقق شد. اون هم نه از ناحیه یک حزب سازماندهی شده، نه از ناحیه یک قدرت خارجی، از درون یک ملت، ملت با وفا و با ایمان، با رهبری یک فردی که در سنین بالای عمر قرار گرفته بود، کی این گمان را میکرد؟ شاید سال 42 که وقت جوانی و قدرت و نیرومندی بدنی امام بود، ممکن بود اون وقت اونها بترسن، ولی بعد از سالهای تبعید، بعد از اون فشارهایی که بر ایشون تحمیل کرده بودن، بعد از اون اقتداری که اونها در کشور و در دنیا پیدا کرده بودن، مگر کسی فکر میکرد که ایشون در اون سن با اون شرایط بتونه بیاد یک نظام اونجوری رو به هم بپاشه؟ این قدرت خدا بود، این همون نشانه پیروزی حق بود که در داستان انبیا و در صدر اسلام ما میخواندیم و درک نمیکردیم. چیزی که قابل تصویر نبود با اعجاز الهی واقع شد، با دسته رهبری که به اون شکلهای مرسوم دنیا سازماندهی وجود نداشت، در یک سنین بالایی از عمر مبارکشون بود، اما قدرت خدا او را بر این همه دشمن پیروز کرد. اراده خدا در پایان قرن بیستم و در جهل و جهل آمیخته با علم بشر و در این غوغای تمدن غربی، اراده خدا این بود که یک شخصیت بزرگی را ذخیره سازی شد، یک انسانی که از جوانیش در راه خدا قدم برداشت، در همه رفتار و اعمالش خدایی عمل میکرد، این ذخیره شد و در سن 70 سالگی پا به میدانی گذاشت که پشت قدرت‌های بزرگ دنیا را لرزاند و شیطان‌های بزرگ استکبار را به زمین افکند. این قدرت خدا بود و از آستین اون رهبر و این مردم به دست آمد. این یک اعجاز بود در بین خود مردم، مگر اون فضای فحشا و منکر و دوری از خدا که طاغوت و استکبار بر کشور ما تحمیل کرده بود، اون فضایی که در پایگاه کشور امام صادق و کشور رسول الله و کشور امام زمان صدها مراکز فحشا به صورت رسمی بود، صدها مراکز مشروع فروشی به صورت رسمی بود، در جایی که اونجور جوانهای ما را آلوده کرده بودند، ناگهان دستی از غیب برون آمد و این کشور را متحول کرد. امام همیشه روی این نکته تأکید داشتند، بالاترین دستاورد انقلاب تحولی بود که در جوانهای ما پیدا شد. اون آگاهی و بصیرتی بود که در نسل رشید و فداکار این ملت بزرگ پیدا شد. این بالاترین دستاورده. در جنگ هم اینشون همین را می‌فرمودند. ما در انقلاب و در جنگ انسانهای بزرگ ساختیم، انسانهایی و جوانهایی که مسیرشون مسیر دیگر بود، به طرف خدا و معنویت حرکت کردند. این اساس فلسفه انقلاب اسلامی، اساس دستاورد انقلاب ما. و شرایط جهانی و اون قدرتها قابل تصور نبود. اون زمان هر جایی یه آشوب در کشورها اگر میخواست بشه، باید یا وصل به آمریکا باشه یا وصل به شوروی اون وقت باشه. و این سید بزرگوار و رهبر عظیم الشأن ما حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، با دست خالی، بدون اتکای به هیچ قدرت بیگانه ای، با اتکای بر این مردم، بر جوانهای رشید، بر نیروی ایمان مردم، بر همه اونها غالب شد. که اگر شما اظهار نظرهایی که در طول این مدت شده از ناحیه دشمنان، دوستان، اینها رو که تو مجلات و اخبار و اینها گاهی نمونه هاش میگن جمع بکنید، واقعا احساس میکنید دست خدا بود، واقعا احساس میکنید بار دیگر همون تجلیات انقلاب انبیا بود و رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله در این کشور نمایان شد. این نعمت خدا. قانون خدا همین است که با تحولات الهی آزمایش ها پدید میاد. برای ما همین آزمایش ها پدید آمده. وقتی که اونها دیدن یه ملت با دست خالی، یک جمعیت کم در برابر دنیا اینجور دارای مقاومت هست، دست به توطئه زدن، انواع و اقسام توطئه ها را برای ما چیدن. اما این ملت باقی ماند. آیندهش هم نیاز به حضور در صحنه داره، نیاز به آگاهی داره. و آخرین و مهمترین چیزی که بعد از اون همه ضربه هایی که به ما زدن، همون چیزهاییست که الان هم در جریان هست در ابعاد مختلف. شما همین روزها اگر بعضی از محاکماتی که در دادگاه انجام میگیره در کشور ملاحظه بکنید، احساس میبینید که باندهایی را مستقیم سازمان سیاه و استکبار درست کرد در این کشور برای اینکه اقتصاد این کشور را از پا در بیاره. اینها البته بخششه که لو میره. اونها مرتب در زمینهای اقتصادی هم از داخل هم از بیرون نقشه و طرح اجرا میکنن. از بیرون دائم آمریکا روی متحدین خودش فشار میاره که ما را تحت محاصره قرار بدن. و عجیبم این است که صدها بار سرشون به سنگ خورده، باز به شکل دیگه اون رو امتحان میکنن. و پیروز کسی است که در این گردش های کار و تحولات تا آخر بایسته. اگر ما رو سوس بکنن، اون وقت یک شکست بسیار خفتباری بر ما تحمیل خواهد شد و خیانت بزرگی به اسلام خواهد شد. انواع این نقشه هم الان هم در جریان هست. و از همه اونها مهمتر تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی است که بارها مقام معظم رهبری به اون اشاره کردن و در همین خطبه هم بارها بهش اشاره شده. و باز من در این سالگرد انقلاب به این مسئله به صورت روشن‌تر یه مقدار اشاره میکنم. محورهای اصلی تهاجم فرهنگی امروز این نکاتی است که عرض میکنم. نمازگزاران، مؤمنان، روزداران، ای مردمی که شما به بهترین نه در عرصه های امتحان الهی روسفید بیرون آمدید، باز هم به هوش باشید که دشمنها از پا ننشستند. کار تهاجم فرهنگی این است که قلب ما را و مغز ما را هدف قرار بدن. کار تهاجم فرهنگی این است که جوان فداکار ما، دانش آموز و دانشجو و نسل جوان ما را از درون به طور کامل خالی بکنن تا برای اونها پیروزی کاری نداشته باشه. اولین چیزی که به عنوان رأس تهاجم فرهنگی در کشور ما تعقیب میشه، دست های آشکار و نهان اون را دنبال میکنن و کسانی هم در معرض این توطئه قرار میگیرن، فساد و فحشا و منکران. امروز فساد و فحشا و منکرات غیر از اون قبح ذاتی خودش که داره، امروز سلاح دشمنان اسلامه. امروز این سلاحی است که به دست گرفتن تا ام القرای عالم اسلام و کانون انقلاب اسلامی و ایران اسلامی را به شکست بکشانند و جوانها در معرض این توطئه و تهاجم فرهنگی هستند. با شیوه های مختلف، با تبلیغات گوناگون، با دست‌های آشکار و پنهان دنبال این هستند که از هواهای نفس انسان‌های جاهل و ناآگاه استفاده بکنند و جامعه الهی ما، جامعه‌ای که دور از اون مفاسد بود، اون رو به طرف گناه و دوری از خدا و معصیت سوق بدن. این کمر ملت رو میشکنه. گناه کمر انقلاب اسلامی رو خواهد شکست اگر رواج پیدا بکنه. این اولین چیزیست که در تبلیغات و برنامه تهاجم فرهنگی طراحی شده، روی نقشه کار میشه، دستهای آشکار و پنهان اون رو دنبال بکنن و جوانهای ما باید به هوش باشن، خانواده های ما باید هوشیار باشن. دوم این که ما را از انقلاب مایوس بکنن، روح یأس و نومیدی را در بین ما بپراکنند. ما فرهنگ قرآن را باید بفهمیم. من الان نمیخواهم بگویم که انقلاب ما چه تأثیری عظیم در جهان اسلام و در دنیا گذاشته، چه تحولات بزرگی در کشور ما پدید آورده و چه دستاوردهای عظیمی داشته. اونها جای خودش. از دید و منطق قرآن که جلو برید، همه اینها آزمایش های الهی، باید مقاومت کرد، همونطور که در جنگ شما و این ملت بزرگ مقاومت کردن. و اونها برای اینکه این مقاومت را از جوانهای ما و از کشور ما بگیرن، با روزنامه هاشون، با مجلاتشون، با تبلیغاتشون، با متفکرینی که برای خودشون دست و پا کردن، با هجوم‌های تبلیغاتی خودشون میخوان ما را مایوس بکنن، ما را بدبین بکنن، ما را از اون منطق الهی و قرآنی در مورد انقلاب دور بکنن. این هم خطر دیگری که باید به هوش بود. و خطر سوم این است که این شبهه و این تزلزل را به مبانی انقلاب سرایت بدن، کاری بکنن که ما به اون مبانی اصلی انقلاب بی‌اعتقاد بشیم، به اساس اسلام اگر توانستن، به ولایت و رهبری اولیای الهی اگر توانستند، تضعیف روحانیت متعهد اگر توانستند، و از بین بردن یادگارها و ارزشهای جهاد و انقلاب و جنگ در راه خدا اگر توانستند. اینا مبانی انقلاب ما. این مبانی رو از ما بگیرند، ما را بدبین بکنند، با تبلیغات پوش خودشون، با ظاهرسازی خودشون، با فریبکاری خودشون.